سپاسگزارم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت همینک 23 هست. از شما دعوت میکنم شنونده ی هزاره ی ادب باشید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 65. این برنامه جنبه های پایداری و مقاومت در شاهنامه فردوسی.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 65 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به جنبه‌های پایداری و مقاومت در شاهنامه فردوسی اختصاص داره. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
شاهنامه فردوسی یکی از آثار مرجعی است که میتوان نمونه‌های فراوانی از مقاومت و پایداری انسانی را در آن خواند. حکیم طوس در جای جای این اثر سترگ نگوشه چشم، بلکه با تمام وجود به جنبه‌های پایداری و مقاومت در برخورد با معضلات و مشکلات بها می‌دهد و آن را می‌ستاید. دعوت به اتحاد و همدلی، میهن دوستی، ظلم ستیزی، هشدار و بیان جنایت و بیدادگری از جمله مضامینی هستند که فردوسی در ارتباط با پایداری و مقاومت انسان در برابر سختی‌ها، زورگویی‌ها و ستم‌ها به آن توجه دارد. پایداری در برابر هجوم بیگانگان و حفظ مام میهن و تلاش برای سربلندی آن از مؤلفه‌های ادبیات پایداری است. بخش مهمی از این عنصر حیاتی بشری در حفظ سرزمین مادری در شاهنامه فردوسی متولد شده است. در واقع شاهنامه حکیم طوس اثری است که قسمت عمده آن به مقاومت و پایداری پهلوانان ایران در برابر هجوم بیگانگان اختصاص یافته است. شاهنامه برخلاف نام آن نامه شاهان نیست. در این اثر سترگ هیچ شاهی قدر و منزلت رستم را ندارد و رستم کسی است که نماینده مردم است. او در طول عمر 600 ساله خود به طور تمثیلی جان خیش را وقف مبارزه برای نجات و رهایی مردم سرزمین خود از هجوم بیگانگان می کند. پایداری او برای حفظ ایران در مقابل نفوذ بیگانگان تا بدانجاست که آگاهانه فرزند دلیر خود سهراب را فدا می کند و پیام این فداکاری غلبه مهر میهن بر مهر فرزندی است. چنانچه خود سهراب در واپسین دم عمر خطاب به رستم میگوید: زهرگونهی بودم از رهنمای، نجنبید یک ذره مهرت زجای. به این گونه است که شاهنامه در نوع خود سندی بلند بالا از پایداری و مقاومت ملی است که نماینده آنها رستم است. این نوع از ادب مقاومت در شاهنامه جلوه بسیار دارد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر بدملی سررامی:
رستم با کشتن پسرش در حقیقت فهمید خودکشی کرده. بلافاصله اگر شاهنامه رو خونده باشین، بعد از این که متوجه میشه که از روی بازوبند که فرزند خودش رو کشته، میخواد گردن خودش رو با خنجر ببره. گودرز و ایرانی ها میرن بهش میگن بابا نکن این کار، از این خیشتن کشتن آخر چه سود؟ خودتو میکشی که سهراب زنده نمیشه. این اشکالی نداره آدم اول یه اندیشه ای داشته باشه، بعد در نتیجه پیاده شدن اون اندیشه پشیمون بشه. پشیمونی برای چیه؟ رستم پشیمون شد بعد از اون اتفاقی که افتاد. اول درسته، خب میتونست گمان بکنه که حرفای سهراب معنیش اینه که این فرزند منه، اما خب 100% نگفته بود که من پسر تو هم، گفته بود من به نظرم تو رستمی. اینم نامجوییش، آزمندیش ایجاب نمی کرد که چی کنه؟ تسلیم سخن حق بشه. خلاصش اینه که پیام رستم و سهراب یه پیامیست بسیار بزرگتر از این گونهی که ما فکر کنیم. همین که به شما گفتم، دنیا مثل یه چیه؟ پدر فرزند کشه. این زمین مادر ماست. اصلا تو اندیشه ایرانی هر آدمی دو تا مادر داره، یکی مادر خون، همین که میزاد ما را، یکی مادر خاک. اصلا چرا ما میگیم مام وطن؟ به خاطر اینکه از روزگار کلاسیک زمین مادر تلقی شده. حالا این مادر فرزند خاره، هر چه که تولید کرده رو میخوره. و این اندیشه هم در شاهنامه هست به فراوانی، هم در اندیشه خیام شما باش آشنا هستی. این رباعی خیام رو میخونن، میگه جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر جبین میزندش، این کوزه‌گر دهر چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این داستان رستم و سهراب بازگفت همین حقیقته که این جهان ماده، این دنیایی که از ازداد تشکیل میشه، اینه که هر چی تولید میکنه همه رو برای از میون بردن. شما یک کشاورزی گندم رو میکاری که چی بشه؟ زیاد بشه. اما بله. که چی که زیاد شد چکارش کنی؟ درو. بخوریش.
بله.
الا درو، دروش میکنی که ممکنه واقعیت چیزی باشه که آدم ها برداشت گوناگون ازش. وقتی شما مثلا تو کتابای درسیتون باید انباشته باشه از آثار ایران باستان کمه، خب خود به خود این تشویق صورت نگیره. تجدید نظرهایی شده که مثلا بخشایی از شاهنامه که بوده چکارش کردن؟ کمش کردن. این کتابی است که کد بسیاری از دانشجوهای شاهنامه شناس از 1200 صفحه پژوهش درباره شاهنامه است. یه کتاب دیگه دارم به اسم برستیخ‌های حماسه، اونم چند صد صفحه است. صدها سخنرانی کردم درباره شاهنامه و آدم‌هایی رو بسیجیدم که دوست بدارن.
در شاهنامه فردوسی به عنوان سند ملیت ما همواره آزادی و آزادگی ستایش شده و درون مایه اصلی آن اطاعت نکردن از زورمندان و طغیان در برابر بیدادگری است. آزادگان برگزیده در شاهنامه با صفت پهلوانی همواره مرگ را بر ننگ ترجیح می‌دهند و دلیری، رادمردی و آزادگی را به بهترین وجه می‌ستایند. یکی از مسائل مهم درباره این موضوع در اثر حکیم طوس انتقام خون دلاورانی است که ناجوانمردانه فرو می‌افتد. از قدیم الایام در ایران انتقام خون دلاوران بر ایرانیان فرض بوده و اصولاً حس تلافی جویانه محرک اساسی مقابله آنها با زورگویی‌ها و تجاوزات دشمن بوده است. در شاهنامه فردوسی این خصلت و ذات ایرانی در همه حوادث داستان وجود دارد. فردوسی ضمن آنکه مقاومت و پایداری در مقابل زور و ستم بیدادگران را می‌ستاید، آرام نیز نمی‌نشیند و درس مهمی به زورگویان می‌دهد. آن درس همانا نشان دادن دلیری و حماسه های دلاور مردان سرزمین آزادگان در پیروزی نهایی بر دشمن است. در هر دوره ای از وقایع داستان های شاهنامه که دقت کنیم متوجه می شویم صحبت از نزاع و درگیری بین دو گروه وجود دارد. مثلا در دوره اساطیری که از عهد کیومرث آغاز می شود و تا آمدن فریدون ادامه دارد، نزاع بین آدمیان و دیوان صورت می‌گیرد که سرانجام به سود آدمیان پایان می‌گیرد. دوره پهلوانی با درگیری بین خیر و شر شروع می‌شود که در قیام کاوه آهنگر به همراه فریدون علیه ضحاک تجلی می‌یابد. این دوره با قیام کاوه شروع می‌شود و با قتل رستم و سلطنت بهمن پسر اسفندیار پایان می‌گیرد. در دوره تاریخی اعمال پهلوانی و خارق العاده به تدریج از بین می رود و اعمال تاریخی جایگزین آن می شود. در این دوره از لشکرکشی اقوام رومی و دیگر اقوام سخن به میان می آید. با توجه به درگیری ها و نزاهایی که در هر سه دوره از شاهنامه وجود دارد، قطعا دفاع، مقاومت و پایداری های نیز صورت گرفته است. سخن فردوسی را بشنوید. دل روشن من چو برگشت از اون سوی تخت شاه جهان کرد که این نامه را دست پیش آورم ز دفتر به گفتار خیش آورم. بپرسیدم از هر کسی بیشمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی بباید سپردن به دیگر کسی. و دیگر که گنجم وفادار نیست، همین رنج را کس خریدار نیست. بر این گونه یک چند بگذاشتم، سخن را نهفته همی داشتم. سراسر زمانه پر از جنگ بود، به جویندگان بر جهان تنگ بود. ز نیکو سخن به چند در جهان، به نزد سخن سنج فرخ مهان. اگر نامدی این سخن از خدا، نبی کی بودی نزد ما ره؟ به شهرم یکی مهربان دوست بود، تو گفتی که با من به یک پوست بود. چه آورد این نام نزدیک من، برفروخ این جان تاریک من. فردوسی معتقد است که دادگری موجب کاستن خوی بد در انسان می شود. در شاهنامه بهترین صفت پهلوانان و حاکمان خردمندی و دادگری است. به نظر فردوسی داد و مردمداری از ویژگی های مهمی است که اگر حاکمان و حتی پهلوانان از آن دور شوند، توجه خداوند به خود را از دست می دهند. به عقیده او لطف خداوندی زمانی به حاکم و پهلوانان اعطا می شود که آنها در خدمت دیانت و دادگری باشند. ستم و ظلم کردن و جدایی از خرد و دادگری موجب افول قدرت و اصالت مردمان می شود و در دام اهریمن می افتند. فردوسی دادگری را چون گنجی ارزشمند قدر می داند و می ستاید. جان سر به سر در پناه من است، پسندیدن داد راه من است. کس این گنج نتواند از من ستد، بداید به مردم ذکردار بد. تمامی شاهنامه پژوهان معتقدند که شاهنامه بر مدار دادگری میچرخد. مبارزه داد علیه بیداد و مبارزه خیر علیه شر. آنها میگویند اساس حماسه ملی ایران بر نبرد جاودانی میان نیکی و بدی و روشنایی و تاریکی است. بنابراین جانمایه سخن فردوسی در شاهنامه عدالت، عدالت خواهی و عدالت ورزی است. میگوید مگر دان زبان زین سپس جز به داد، که از داد باشی تو پیروز و شاد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 65 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به جنبه‌های پایداری و مقاومت در شاهنامه فردوسی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
شبتون بخیر. با اعلام ساعت 23:15 دعوت میکنم شنونده ی شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. موسم دیماه 1357 خورشیدی در حالی آغاز شد که بسیاری از مناطق جهان دستخوش آشفتگی، آشوب و بحران سیاسی بود. از آنجا که این اوضاع نابسامان آیندهی تیره و تار را ترسیم میکرد، دولت‌های متحد غربی را به واکنش برانگیخت تا با مشورت یکدیگر راهبرد جدیدی برای رویارویی با تحولات جهانی بیاندیشند. یکی از این مسائل مهم و حیاتی که اهمیت ویژه‌ای برای دولت‌های غربی داشت، انقلاب ایران بود که روز به روز رو به گسترش بود و رژیم پهلوی و محمد رضا شاه را دچار بحران عظیم و پیچیده‌ای کرده بود. در نتیجه کنفرانس گوادالوپ با حضور سران چند کشور غربی تشکیل شد. در این برنامه از این کنفرانس بیشتر میشنوید. لطفاً همراه ما باشید. گوادالوپ نام جزیره کوچک در شرق دریای کارائیب و غرب اقیانوس اطلس است. این جزیره با حدود 1800 کیلومتر مربع وسعت و 360 هزار نفر جمعیت، آب و هوای گرم و مرطوب و پرباران دارد. در اواخر قرن 15 میلادی کریستوف کولومب آن را کشف کرد و از اوایل قرن 19 میلادی مستعمره فرانسه شد. اما اوضاع ایران در آستانه اجلاس گوادالوپ. در نیمه دوم سال 1357 خورشیدی مدارس و دانشگاه‌ها در جریان انقلاب اسلامی تعطیل بود. سراسر کشور در اعتصاب بود. صدور نفت متوقف شده بود. تظاهرات خشم‌آلود مردمی همه روزه در شهرها جریان داشت. جریان برق بیشتر قطع و توزیع نفت و بنزین به حداقل رسیده بود. مطبوعات در اعتراض به حاکمیت اختناق و سانسور تعطیل و در اعتصاب بودند. بیشتر پروازهای داخلی و خارجی به دلیل اعتصاب کارکنان فرودگاه مهرآباد لغو شده بود. دولت‌های کم دوام شاه در برابر مردم تاب مقاومت نداشت و یکی پس از دیگری ساقط می‌شد. آموزگار در 5 شهریور جای خود را به شریف امامی داد و او نیز در 14 آبان جای خود را به دولت نظامی ازهاری سپرد و این دولت نیز در 16 دیما همزمان با تشکیل اجلاس گوادالوپ سقوط کرد و شاه به عوامل جبهه ملی متوسل شد. غلام حسین صدیقی از پذیرفتن دستور شاه برای تشکیل کابینه خودداری کرد و بختیار بار این مسئولیت را در واپسین روزهای حیات رژیم شاه بر عهده گرفت. در چنین وضعیتی و به خصوص در آستانه خروج شاه از کشور، بیشتر دولت‌های جهان خود را برای تعامل با دولتی که مولود انقلاب مردم ایران باشد آماده کرده بودند. این ذهنیت حتی بر اجلاس گوادالوپ نیز سایه افکنده بود. در اوائل دی سال 1357 خورشیدی، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه از سران دولت آمریکا، انگلستان و آلمان درخواست کرد که به گوادالوپ سفر کنند که به طور غیر رسمی درباره بحران‌های بین‌المللی با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. در آن زمان تبعات کودتای کمونیستا در افغانستان، خشونت‌های فزاینده نژادی در آفریقای جنوبی، اشغال نظامی کامبوج به دست ارتش ویتنام و مهمتر از همه انقلاب اسلامی ایران مهمترین دغدغه سیاسی رهبران کشورهای غربی بود. دغدغه جیسکار دستان که کشورش میزبان امام خمینی رهبر انقلاب بود بیشتر بود. جیسکار دستان آنگونه که در خاطرات خود میگوید هنوز باور نداشت که کار شاه به پایان رسیده است. او گزارش‌های ارسالی رئال دلای سفیر فرانسه در تهران را که تأکید می‌کرد راهی جز خروج شاه از کشور وجود ندارد بدبینانه خواند و برای آگاهی از اوضاع ایران میشل پونیاتوسکی فرستاده ویژه‌اش را که دوست شاه نیز بود به تهران اعزام کرد. از این رو وقتی که گزارش‌های پونیاتوسکی را نیز با جمع‌بندی سفیر فرانسه یکسان یافت، در سردرگمی سیاسی برای جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، جیمز کالاهان نخست وزیر انگلستان و هلموت اشمید صدر اعظم آلمان دعوتنامه فرستاد و آنان را به گوادالوپ فراخواند که با آنان مشورت کند و راهبردهای سیاسی خود را با آنان همسو سازد تا چاره مشترکی برای حفظ منافع خیش در ایران بیابند. این عده روز 14 دی 1357 وارد گوادالوپ شدند و سپس به محل تشکیل اجلاس که آلاچیقی در کنار دریا بود رفتند. در این نشست حساسیت شرکت کنندگان به مسائل ایران به مراتب بیشتر از سایر مسائل و بحرانهای بین المللی بود. گزارش‌های مستندی که در روز شروع کنفرانس و روزهای پس از آن به گوادالوپ رسید، به تدریج رئیس جمهور فرانسه را به قضاوت‌های واقع‌بینانه‌تر سوق داد. او معتقد بود که کارتر باید برای تثبیت دولتی که پس از رفتن شاه از کشور در ایران شکل می‌گیرد، با امام خمینی به عنوان راه حل نهایی تماس بگیرد. کارتر به خروج شاه متقاعد شده بود، ولی تنها دولت بختیار را دولت قانونی پس از شاه می شناخت. او پذیرفته بود که شاه دیگر نمی تواند در ایران بماند، ولی به اراده ارتش برای تحکیم موقعیت بختیار همچنان اعتماد داشت. او اعتقاد داشت فرماندهان نظامی نخواهند گذاشت که انقلاب پیروز شود، ولی مایل به کودتای آنان نیز نبود. کارتر به سولیوان سفیر آمریکا در تهران نیز اعتماد چندانی نداشت و ژنرال هایزر را برای بررسی اوضاع و واداشتن ارتش به تبعیت از بختیار به تهران فرستاده بود. کارتر تا آنجا پیش رفت که هر نوع امکان موفقیت شاه را منتفی دانست و رهبران غرب را به اندیشیدن درباره آینده‌ای فراخواند که در آن نظام سلطنت قطعاً جایی نخواهد داشت. در حالی که وی یک سال پیش از آن در سفر به تهران و پس از ملاقات با شاه تأکید کرده بود که شاه ایران را جزیره ثبات در منطقه کرده است. هلموت اشمید صدر اعظم آلمان نیز اگرچه بیش از سایر همپیمانان نگران منافع اقتصادی کشورش در ایران بود، به باقی ماندن شاه در کشور اعتقاد نداشت. پس از پایان اجلاس گوادالوپ، کارتر به توصیه ژیسکار دستان و همچنین همراهان خود تصمیم گرفت که امام خمینی را به وضعیتی میان سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب اسلامی متقاعد سازد. او این وضع را در حفظ دولت بختیار جستجو میکرد. به همین دلیل یک روز پس از پایان اجلاس 18 دی غیر مستقیم و توسط دو تن از مقامات فرانسوی به امام خمینی پیامی داد. او در پیام خود از امام خمینی خواست که تمام نیرو و اهتمام خیش را برای جلوگیری از مخالفت مردم با بختیار به کار بندد. وی در این پیام خروج شاه را قطعی خواند و سپس تهدید کرد که تهاجم به بختیار به مثابه قماری است که تلفات فراوان بر جای خواهد گذاشت و وخامت اوضاع به مداخله ارتش خواهد انجامید. امام درخواست کارتر را قاطعانه رد کردند و فرمودند ملت ما حاضر نیست با دولت بختیار به عنوان میراث شاه و یا با تدبیری چون تشکیل شورای سلطنت که همه آنها غیر قانونی است کنار آیند. اما درباره حفظ آرامش ما بارها تأکید کرده ایم که همواره خواهان مملکتی آرام و باثبات بوده ایم. اما با وجود شاه آرامش هیچگاه باز نخواهد گشت. آقای کارتر اگر حسن نیت دارند میبایست از پشتیبانی کودتا یا دخالت در امور ایران دست بکشند تا خواسته مشروع ملت محقق گردد و آرامش و ثبات دائمی برقرار شود. ملت ایران نیز از کودتای نظامی هیچ هراسی به خود راه نخواهد داد، زیرا چندین ماه است که رژیم با خشونت و قهر و غلبه نظامی و با حادترین شکل آن با مردم رفتار کرده است. مردم ایران برای من پیام فرستادند که در صورت بروز کودتای نظامی باید حکم جهاد مقدس داد. من کودتا را نه به صلاح ملت ایران می دانم و نه به صلاح ملت آمریکا، اما اگر کودتای صورت پذیرد ملت ایران از چشم شما خواهد دید. من به حکم اینکه روحانی هستم همیشه مصلحت بشر را در نظر می گیرم، لذا به شما توصیه می کنم که جلوی این خونریزی ها را بگیرید و ایران را به حال خود واگذارید. ملت را به حال خود واگذارید تا من از اشخاص پاکدامن برای انتقال قدرت یک شورای انقلاب تأسیس کنم تا امکانات مناسب جهت به ثمر نشستن حکومت مبعوث ملت انجام پذیرد. در غیر این صورت امید به آرامش نیست. اکنون در سازمان نیروهای مسلح ایران اختلاف عمیق و اساسی بروز کرده است و در صورت کودتا بسیاری از ارتشیان که به ما پیوستند این تلاش را در نطفه خفه خواهند نمود. سران دولت‌های غربی در گوادالوپ به خوبی از قدرت انقلاب مردم و از سقوط قریب الوقوع شاه و رژیم تحت الحمایه او با خبر بودند. از این رو در وضعیتی که کمترین امیدی به بقای شاه نداشتند، ناگزیر شدند با رفتن او از کشور موافقت کنند. در واقع کنفرانس گوادالوپ تحت شعاع اراده ملت ایران قرار داشت و الا قدرت‌های غربی چیزی در حمایت همه جانبه خود از رژیم شاه کم نگذاشتند. ولی مشکل آنها این بود که هیچ برنامه‌ای برای نجات شاه و رژیم او نداشتند و موج فراگیر انقلاب آنها را دچار استیصال و سردرگمی کرده بود. حضور آنها در گوادالوپ نشانه آخرین تلاش‌های بی‌هدف و مأیوسانه‌شان برابر انقلاب اسلامی بود. و همین دلیل بود که قوی‌ترین متحدان غربی بهترین راه را در خروج او از کشور دیدند. از این رو پیروزی انقلاب را مظهری از ناکامی غرب می‌شمارند. همراهان عزیز، از اینکه شنونده شنیدنی‌های تاریخ انقلاب بودید بسیار سپاسگزاریم. در نگارش این برنامه از این منابع استفاده کردیم: کتاب قدرت و زندگی نوشته والری ژیسکار دستان، کتاب در گوادالوپ چه گذشت تهیه شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی و جلد دوم کتاب 7000 روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی کار بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، ویراستار زهره بزرگ، گوینده بهروز نظری. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شبتون بخیر. رأس ساعت 24 طبق روال همیشه با چهارباغ همراه شما هستیم. موضوعی که امشب دوست داریم شما هم حضور داشته باشید در برنامه و مشارکت بکنید با ما، خاطرات دوران مدرسه هست. همه ما خاطرات شیرین و جذاب و شنیدنی داریم که بسیار دوست داریم تعریف بکنیم برای دوستانمون. این فرصت در اختیار شما هست، لطفاً تماس بگیرید با ما و یک خاطره جذاب و شیرین و دوست داشتنیتون رو برای ما تعریف بکنید. 220-485-220-58-800 ما منتظر شما هستیم و صداتون هم در برنامه چهارباغ امشب پخش میکنیم. برنامه که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم بازیگران عصر پهلوی هست. این برنامه به مدت 24 دقیقه تقدیم حضور